اگر دانشی مرد گوید سخن،
تو بشنو که دانش نگردد کهن.
معلم
ثانی.
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می گیرد. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های معلم ثانی همراه شما عزیزان هستیم. در این برنامه و دو برنامه آینده با بررسی اوضاع فرهنگی و علمی عصر فارابی خواهیم پرداخت. دوستان، یکی از راه های شناخت بهتر فارابی شناخت اوضاع فرهنگی و علمی عصر وی است. فهم درست اوضاع زمانه فارابی و به ویژه در اتهام تقلید او از فیلسوفان یونانی و بعضی مباحث معتدلتر دیگر، همچون تأثیری که افلاطون و ارسطو بر او گذاشتند، ایجاب می کند تا تلاش کنیم به درک بهتری از اوضاع علمی و فرهنگی عصر فارابی برسیم. دعوت می کنیم همراه ما باشید. در طول تاریخ بشر، نوابغ و دانشمندان فراوانی ظهور کرده اند که هر کدام به نوبه خود نقطه عطفی در تاریخ اندیشه بشر ایجاد کرده و توانستند تغییر شگرفی در فضای فکری و اجتماعی جامعه زمان خود به وجود بیاورند. این نابغه ها بجز این که شبانه روز در راه علم و اندیشه تلاش کرده و به قدر کافی از استعداد خدادادی بهره برده اند، در شرایط تاریخی خاصی هم قرار گرفتند و شاید بتوان گفت قرار گرفتن در این موقعیت تاریخی حساس بوده است که فضا را برای بروز نبوغ ذاتی آنها فراهم کرده و باعث شده نقش آنها در تاریخ علم ماندگار شود. فارابی یکی از همین نوابغ است که در زمانه بسیار حساس تاریخی ظهور کرد و توانست تأثیر عمیق و بسزایی در تفکر اندیشمندان بعد از خود به جا بگذارد. تأثیر فارابی به قدری شگرف است که شاید بتوان گفت که فارابی و اندیشه هایش بود که توانست زمینه را برای شکوفایی تمدن اسلامی فراهم سازد. ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی، مشهور به معلم ثانی، تقریبا در سال 259 هجری قمری مصادف با حدود 872 میلادی در روستایی با نام وسیج در نزدیکی فاراب چشم به جهان گشود. فاراب نام شهر بزرگی در اطراف رود سیحون بوده است و چون وسیج در نزدیکی آن شهر قرار داشته، این فیلسوف فرزانه در زمان حیات خیش به فارابی ملقب شد. چگونگی تحصیلات فارابی در ایام جوانیش تقریباً بر ما پوشیده است و مورخان گزارش مستندی در این مورد ضبط نکردند. همین قدر می دانیم که پدر و پدرکلانش از نظامیان بلند مرتبه در حکومت سامانی، یکی از دودمانهای فارسی زبان در غرب آسیا در سده نهم و دهم میلادی بودند. بنابراین می توان حدس زد که شرایط تحصیل در دوران جوانی فارابی کاملا برای او مهیا بوده است. بعضی محققان معاصر شروع مطالعات علمی و فلسفی او را از شهر مرو می دانند، زیرا مرو در آن زمان مرکز درس و بحث دینی و فلسفی بوده و اساتید بزرگی در آن شهر حضور داشتند و نزدیکی فاصله میان این شهر و محل سکونت و رشد فارابی نیز دلیل خوبی برای حضور و تحصیل وی در این شهر پرخدمت بوده است. بر این مدعی شواهد و قرائن دیگری نیز وجود دارد، اما آنچه در اسناد و گزارش‌های تاریخی موجود است و به طور قطعی می توان به آن تکیه کرد، تحصیل فارابی در بغداد و حضور وی در حلقه درس یوحنا بن هیلان است. فارابی در بغداد علوم متداول زمان خود مانند عربی و فقه و کلام را به خوبی فرا گرفت و تنها به منظور فراگیری عمیق و دقیق منطق و فلسفه در حلقه درس یوحنا حاضر شد. فارابی پس از مدتی از شاگردان مخصوص یوحنا بن هیلان شد و منطق و فلسفه را به تمامی نزد او خواند. این فیلسوف جوان ظاهراً پس از تکمیل مطالعاتش با پیشنهاد استاد خود سفری به حران و قسطنطنیه داشت و در حدود 8 سال در قسطنطنیه اقامت کرد. او در این مدت علوم یونانی و باستانی را مستقیم و بدون واسطه از مکتب درسی قسطنطنیه آموخت و دانسته‌های خود را در تمام شاخه‌های علوم از ریاضیات گرفته تا علوم ماوراء الطبیعه تکمیل کرد.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستا جدا، گریه کنم ابر جدا یار جدا. ای مرا سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. Thank you. تو خون بار شده این مردم چشم، دیده از بهر تو خون بار شده مردم چشم، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، دیده خون بار جدا ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا، ابر و باران و من و یار ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا،
فارابی جوان پس از سفر به یونان مجدداً به بغداد بازگشت و حدود 2 دهه از زندگی خود را در پایتخت حکومت اسلامی گذراند. در این مدت که باید آن را مهمترین دوران زندگی علمی فارابی دانست و بیشترین آثار خود را بر رشته تحریر درآورد. فارابی در بغداد با اینکه خود در منطق و فلسفه استاد بود، اما طبق سنت درسی این شهر در درس بزرگترین استاد موجود در بغداد یعنی یونس ابن متا حاضر شد. اما چندین نگذشت که آوازه شهرتش در بغداد و تمام بلاد مسلمین پیچید و به عنوان یک استاد مسلم در تمام علوم مطرح شد. پس از نزدیک به 20 سال تدریس و تحصیل در بغداد، بروز اختلافات سیاسی و مذهبی در این شهر فارابی را به این نتیجه رساند که پیش از شروع آشوب‌های سیاسی و اجتماعی پایتخت را به مقصد دمشق ترک کند. حضورش در دمشق و فضای آرام حکومت حاکمان اخشیدی چندان به درازا نکشید. هنوز 2 سال نشده بود که آرامش شامات نیز به هم ریخت و دمشق به صحنه درگیری‌های سیاسی و حمله خارجی تبدیل گردید. فارابی این بار نیز پیش از شروع درگیری دمشق را به مقصد مصر ترک کرد و تقریباً 6 سال در مصر ماند. از چگونگی اقامت فارابی در مصر چندان اطلاع دقیقی در دست نیست، اما به طور دقیق در این مدت نیز به تألیف کتاب و تعمیق در مسائل علمی مشغول بوده است. در سال 338 هجری قمری حدود 950 میلادی و پس از آنکه حاکمیت در دمشق جابجا شد و همدانیان به قدرت رسیدند، فارابی مجدداً به دمشق بازگشت و تا آخر عمر خود یعنی حدود 1 سال بعد در دمشق ماند. او در این مدت از حمایت بیدریغ سیف الدوله حاکم دانش دوست دمشق برخوردار شد و احتمالاً مشهورترین دانشمندی بود که در حلقه دانشمندان سیف الدوله حضور داشت. فارابی 1 سال بعد یعنی در سال 339 هجری قمری حدود 951 میلادی و در 80 سالگی درگذشت و شخص سیف الدوله و تعدادی از نزدیکان درباریش بر او نماز خواندند. کتاب‌ها و اندیشه‌های فارابی تأثیر شگرفی در تغییر فضای علمی و دینی بعد از وی داشت و شاید دلیل ملقب شدن او به فیلسوف المسلمین نیز به همین علت باشد. گویا او اولین کسی است که فلسفه را وارد عالم اسلام کرد و توانست منطق و فلسفه را چنان با علوم اسلامی ترکیب کند که حتی تا کنون نیز فلسفه و منطق به عنوان یکی از دروس اساسی در حوزه‌های دینی تدریس و تحصیل می‌شوند. این نقش شگفت‌آور و عمیق محصول عوامل متفاوتی است که یکی از مهمترین آنها زمانه و دورانی است که فارابی در آن می‌زیسته است. دانشمندان و فیلسوفانی همتراز با فارابی و یا حتی عالمتر از او با فاصله زمانی اندکی از فارابی در جهان اسلام ظهور کردند، اما هیچ یک نتوانستند تأثیری را که او در فلسفه و منطق اسلامی گذاشته است از خود بجا بگذارند. مثلا ابو یوسف کندی فیلسوف و دانشمندی است که تقریبا سال تولد فارابی مقارن با سال وفات اوست و به جرأت می توان گفت در علم و دانش اگر از فارابی عالم تر نباشد حداقل با او هم تراز است. اما کندی به هیچ وجه نتوانست تأثیری را که فارابی بر فضای عقلی و علمی جهان اسلام گذاشت از خیش بجا بگذارد. از شما عزیزان دعوت میکنیم که رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. با پایان برنامه معلم ثانی رسیدیم. تا هفته بعد و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.